اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام خدمت همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم از گذشتگان و اموات و حقداران، شهدا، امام راحل، حاج قاسم، شهید آیت الله رئیسی، اموات جمع نهج البلاغه‌ای ما، اموات بانیان خیر، همشون سر سفره کرامت امیرالمؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. و اما در ادامه شرح حکمت‌های نهج البلاغه شریف به حکمت 191 رسیدیم. و قال علیه السلام، این حکمت به خلاف حکمت‌های گذشته که نوعاً کوتاه بودند، این حکمت یه مقداری از بقیه حکمت‌ها بلندتره، ولی مطلب از جهت لغوی و از جهت توضیح دادن خیلی مطلب سخت و پیچیده‌ای نیست، انشالله محضر عزیزان عرض خواهیم کرد. و قال علیه السلام، انما المرء فی الدنیا غرض تنتزل فیه المنایا و نحب تبادره المصائب. امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمود انما المرء، انسان، موجودی به نام انسان در این دنیا هدف و غرض تیرهای مرگ است. انسان تا در دنیاست هدف تیرهای مرگ است، مثل سیبلی میماند که از هر سو تیر به سمت او پرتاب می شود. و نحب تبادره المصائب، و ثروتی است که مصائب قصد کرده اند او را غارت کنند، سرمایه ایست که راهزنها آمده اند تا او را از انسان بربایند. در این بخشی که خوندیم لفظ غرض به معنای هدفه، اون هدفی که تیراندازها به سمت او تیراندازی می کنند. تنتزل و از نزل به معنای غلبه است، انسان هدفی است که به او تیراندازی می کنند تا او را از پا در بیاورند. منایا جمع مرگ هاست و نحب به معنای اون چیزی است که غارت بشه. حضرت فرمود انسان تا وقتی که در دنیاست غرض تیرهای مرگ است، از هر سمتی به او تیراندازی می کنند تا او را به کام مرگ بکشانند و سرمایه و هستی او را به غارت ببرند. خب این بخش اول کلام حضرت هست. بخش بخش می خونیم و توضیحاتی رو محضر شما عرض می کنیم. در این بخش امیرالمؤمنین علیه السلام انسان را به دو چیز تشبیه می کند. یکی به اون سیبل و هدف، شکارچی ها به سمت یک هدف معینی تیراندازی می کنند تا او را از آن خود کنند. از هر طرف به انسان تیراندازی میشه تا انسان از پا در بیاید. حالا عمر انسان چقدر باشه دیگه بستگی داره. این تیرها به خطا میروند تا بالاخره یک جایی تیر مرگ به انسان اصابت کنه و کار تمام بشه. تشبیه دوم، حضرت انسان را به یک مال و سرمایه‌ای تشبیه میکند که راهزنها آمده اند تا او را غارت کنند. مرگ و مصائب مثل راهزنانی هستند که آمدند هستی انسان را بگیرند. دنبال اینند ما را در یک گوشه از بیابان غربت دنیا گیر بیندازند، سرمایه ما که عمر ماست، که حیات ماست، رو از ما بربایند. خب این فضای کلی حکمت در باب مرگ است، در باب نزدیکی مرگ، در باب این که نباید دل به دنیا بست. ولی نکات ریز و ظریفی هم در این جملات هست. مثلا توجه بفرمایید، حضرت فرمود انما المرء فی الدنیا غرض تنتزل فیه المنایا. منایا جمع است، یعنی مرگ ها. انسان در این دنیا هدف تیر مرگ هاست. خوب توجه کنید، کلمات امیرالمؤمنین کلمات حکیمانه است. استفاده از هر لفظی یک معنای خاصی داره. امیر علیه السلام میفرماید انسان از هر سو در معرض مرگ است. بیماری ها، گرفتاری ها، رعد و برق، سیل، حوادث طبیعی، عمرش تمام بشه، بیمار بشه، سکته کنه، هزاران نوع مرگ برای انسان متصوره. همه اینها دور تا دور انسان رو گرفتن. هر کدام تلاش میکنن زودتر به انسان برسند. هر کدام تلاش میکنن زودتر عمر را به پایان برسانه. و انسان هیچ راه چاره ای نداره جز پناه بردن به خدا. قضا و قدر الهی اون زمان مقرر ما رو تعیین کردن که قبل از او و بعد از او نمی شود. حتما باید سر موقع مقرر و مقدر جان انسان به لب برسه و کار تمام بشه. پس ما یک مرگ نه، هزاران مرگ دور و برمونه، ولی اون وسیله‌ای که به سبب او می میریم یکیست. یا عمر طبیعی تمام میشه، یا حادثه است، یا تصادفی است، یا احیانا بیماری بر انسان عارض میشه، در جنگ کسی به شهادت میرسه. این یک مرگ است، یک مدل مرگه که انسان رو میگیره. ولی دور و بر ما هزاران نوع مرگ لحظه شماری میکنند تا به اونها اجازه داده بشه و کار ما رو یکسره کنند. در ادامه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود و مع کل جرأت شرق و فی کل اکلت قصص. حضرت فرمود دنیا این طوریست، در هر جرعه آبی که انسان میخورد یک چیزی جلوی انسان را میگیرد و در هر لقمه ای که میخورد یک لقمه ای، یک بخشی از این غذا در جلوی انسان میپرد و راه نفس کشیدن انسان را میبنده. حضرت میفرماید ذات دنیا، حقیقت دنیا همین سختی ها و تلخی ها و رنج هاست. هر عیشی با نوشی، هر نوشی با یک نیشی همراه است، هر عیشی با یک نیشی همراه است. هر لقمه خوشمزه‌ای که انسان میخواد بخوره جلوی او رو میگیره. هر جرعه آبی، هر جرعه شربت و شرابی که انسان میخواد بنوشه یه دفعه در جلوی او میپره و انسان رو اذیت میکنه. ذات دنیا این سختی ها و راحتی ها، تلخی ها و شیرینی ها با همه. لفظ شرق به معنای آبی است که گلوگیر انسان میشه، قصص غذایی است که گلوگیر میشه. هر دو به معنای گیر کردن چیزی در گلوی انسان، بسته شدن راه نفسه. ولی اگر آب در گلو بپرد بهش میگن شرق، اگر قضا در گلو بپرد میشه قصص. و این خودش از فصاحت و بلاغت امیرالمؤمنینه که در اینجا هر دو را با دو لفظ متفاوت ذکر میکند. حضرت میفرماید چه بسا آبی، چه بسا غذایی در گلوی انسان بپرد و این شیرینی و خوشی را بر انسان تلخ و زهر کنه. خب نکته ای که اینجا بسیار بسیار قابل تأمل و توجه اینه که عزیزان، نهج البلاغه میخواهد حقیقت دنیا را، دنیای بدون روتوش، دنیای بدون ظاهرسازی و آرایش رو به ما نشون بده. حضرت فرمود عمر همینه دیگه، عمر سختی، گرفتاری، زحمت، مشکلات داره. شما تا میای آب خوش از گلوت پایین بره یه سختی برات پیش میاد. ذات دنیا این است. دنیا را بشناس تا اگر سختی برات پیش آمد نگران نشی، عصبانی نشی، جزع و فزع نکنی، آرام باش. حقیقت دنیا همینه. حقیقت دنیا این سختی ها و گرفتاری ها، این پستی ها و بلندی هایی است که پیش پای آدمه. تو بدان در چه مسیری قدم گذاشتی تا این سختی ها برای تو آسان بشه. یک جریانی رو در تاریخ نقل میکنن، میخوام بگم این عیش ها با نیش ها همراهه. هر جای آمدیم لذتی ببریم و کیفی بکنیم، باید آماده باشیم که سختیش رو هم بکشیم، چون دنیا همینه. در تاریخ داره که بعد از عمر ابن عبدالعزیز که حالا در ظاهر حاکم عدالت مدارتری بود نسبت به حاکمان بنی امیه و بنی عباس، بعد از عمر ابن عبدالعزیز یزید ابن عبدالملک حاکم و فرمان روا شد. یک شخصیت عیاشی که در عیاشی مثل و مانند نداره، از حکومت و فرمان روایی فقط به میگساری و فقط به امور دیگه مشغول بود. هیچ زحمتی برای حل مشکلات مردم، برای اینکه دین را، اقتصاد را، سیاست را سر و سامان بده اصلا، فقط دنبال عیش و نوش خودش بود. داره یه وقتی این یزید ابن عبدالملک گفت که مرسومه، همه میگن هر خوشی با یک زحمتی همراهه. من میخوام این جمله را نقض کنم. چی گفته؟ من میخواهم به همه نشان بدهم که لذتی میبرم که هیچ رنج و زحمتی در اون نیست. دستور داد یک باغ مفصلی برای او مهیا کردن، انواع اقسام خوراکی ها و نوشیدنی ها و ابزار و آلات لهو و لعب برای او فراهم شد. به همراه کنیزی که داشت در این باغ رفت. دستور داد در این چند روزی که من اینجا هستم هیچ خبر ناگواری به من ندید. فلانجا چه اتفاقی افتاد، شورش شد، قحطی شد، اصلا به من نگید. من میخوام این جمله را نقض کنم، میخوام بگم هر خوشی بدون تلخی است. من یک دوره خوشی داشتم که هیچ زحمتی درش نبود. از قضا وقتی که با این کنیز مشغول طرب بود و رقص بود، همینطوری که داشتند انار میخوردن، یک اناری داخل جلوی این کنیز گیر کرد. خیلی عجیبه. حضرت فرمود با هر آبی که می نوشید یک آبی به گلوی شما می پره، یک غذایی در گلوی شما گیر می کنه. راه نفس بسته شد و این کنیز از دنیا رفت. نوشتن یزید ابن عبدالملک آنچنان به این کنیز علاقه من بود تا چند روز اجازه نداد این بدن دفن بشه. هی او رو در آغوش می گرفت. این بدن متعفن شده بود، گندیده بود، عفونت داشت، ولی او رها نمی کرد. تا بالاخره راضی کردند او رو که این جنازه دفن بشه. حتی داریم در بعضی نقل ها میگن باز بعد از دفن دستور داد که این جنازه رو بیرون بکشند. باز دلش راضی نمی شد. و سرانجام خودش هم کمتر از یک ماه بعد از این کنیز به خاطر عفونتی که وارد بدن شده بود از دنیا رفت. ببینید این همونه که حضرت فرمود با هر خوشی یک رنجی هم هست. شما نمیتوانید دنیا را طوری تصور کنید که خوشی محض باشه. در روایت فرمود خدا راحتی را برای بهشت قرار داده. اگر در دنیا دنبال راحتی بگردید پیدا نمی کنید، فقط خودتون را اذیت می کنید، فقط خودتون به سختی می افتید. بفهمید دنیا چه جایگاهی است تا نسبت به او آرامش پیدا کنید. در ادامه امیرالمومنین در حکمت 191 فرمود ولا ینال العبد نعمتا الا بفراغ اخرى. در دنیا انسان به هیچ نعمتی نمیرسه مگر با از دست دادن نعمت دیگری. اگر نعمتی به تو دادن، نعمت دیگری را از تو میگیرن. کسی که فرزند نداره خیلی نگران، خیلی ناراحته، چقدر قصه، چقدر دعا، چقدر دکتر و دارو و قرص، و بالاخره اونقدر تلاش میکنه تا بچه دار بشه. خب قبل از اینکه بچه دار بشه یه آرامشی داشت، مشغلش کمتر بود، دیگه فقط خودش بود و خودش. ولی وقتی که فرزند دار شد، نعمتی به او داده شد، سختی های زندگی هم سراغ او میاد، شب نخوابی ها هم سراغ او میاد، یه مقداری از وقتش رو هم باید صرف این بچه کنه. این بچه بیمار میشه، رنجش، سختی و تعبش برای این پدر و مادره. نعمتی که آمد، نعمت دیگه هم از دست میره. این ذات دنیاست، شما نمیتونید با این بجنگید. انسان تا وقتی که جوان است یک نعمتی است، ولی این نعمت که از دست انسان رفت، پیر شد، یک مشکلاتی. جوانی یک چیزهایی انسان میخواهد که ندارد، پیر که شد یک اندوخته هایی دارد، ولی اون نشاط و قدرت رو نداره. ذات دنیا اینه، هر چیزی را به دست بیاری چیزی از دست میده. تا وقتی آدم ماشین نداره همش نگران قر میزنه، ناراحته. حالا که ماشین دار شد همش دلنگران اینه کجا پارکش کنم، خراب نشه، آفتاب نیاد، دزد نزنه، همش نگرانیه. یک نعمتی داشتی به نام فراغت بال، ولی ماشین نداشتی. ماشین که آمد سختی های خودش رو هم داره، هزینه های خودش رو هم داره. و از این مثال ها فراوان است. انسان تا وقتی که شهرت ندارد، راحت، هر جا میخواد بره، با هر لباسی میخواد بره، زندگی برای او خیلی خیلی آرامش بخشه. ولی اگر این شهرت آمد، اگر این نعمت آمد، خیلی چیزها از دستش میره. آسایش، آرامش، راحتی، هر جا میخوای بری، با هر کی میخوای، دیگه اینا تمام شد، دیگه یک سختی ها و مشکلاتی برای تو به وجود میاد. عزیزان، اینها مثال هایی بود ملموس برای زندگی خودمون. انسان در دنیاست و ذات دنیا اینه، به تو هیچ نعمتی نمیدن مگر اینکه نعمتی از تو میگیرن. بچه آدم که به دنیا میاد، پدر و مادرش از دنیا میرن، اگر نعمتی دادن، نعمتی از تو میگیرن. و ما باید خودمون رو برای این حقیقت دنیا آماده کنیم. فرمود ولا یستقبل یوما من عمره الا بفراق آخر من اجله. انسان به استقبال هیچ روزی از روزهای عمرش نمی رود مگر اینکه یک روز از مجموع ایام عمرش کم شد. خیلی تعبیر قشنگ است. حضرت عمر ما را به یک مجموعه تشبیه می کند. هر روزی که ما صبح می کنیم، روز جدیدی رو شروع می کنیم، خوشحالیم که امروز زنده ایم، امروز هستیم، در واقع یک روز از اون مجموع کم شد. امروز که به تو دادن، صبح را که شروع کردی، یک روز از تو گرفتن، یک روز از مجموع این روزها از تو کم شد. حضرت فرمود خب این ملموس دیگه. در بقیه امور هم همینه. شما خودتون رو برای این کم و وجها آماده کنید. چیزی ازت بدن، چیزی به تو بدن، چیزی ازت میگیرن. نعمت روز و روزگار رو که به تو بدن، از مجموع عمر تو چند صباحی کم میشه و همینطور کار پیش میره تا دیگه عمر تمام میشه، دیگه اندوخته و ذخیره ای نداری که بیش از او بخوای زندگی کنی. همون چیزی که حضرت در حکمت 74 فرمود، نفس المرء خطاه الى اجله. هر نفسی که انسان می کشد، چند گام به سمت مرگ حرکت می کند. سرعت زیاد او به سمت مرگ. حضرت فرمود، باز هم عرض می کنم، از این عمر کوتاه، از این نعمتی که همینک در اختیار دارید به خوبی استفاده کنید. نگذارید به بطالت بگذره. نگذارید به ندانم کاری عمرتون، جوونیتون، استعدادهاتون، نعمتهاتون هدر بره. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم به روزگار، این انسان در خسران است. از روزگارش، از عمرش، از فرصتهاش استفاده نمی کنه. او قسم می خورد تا ما متوجه بشیم. خدا بدون قسم هم حرف بزنه، حرفش باید قبول بشه. ولی اونقدر مهم است و اونقدر ما غافلیم که قسم می خورد. قسم به روزگار، از روزگار غافلید، از عمر غافلید، از این حیاتی که مهمترین سرمایه شماست غافلید. در حکمت، در خطبه 149 که وصیت نامه امیر المؤمنین علیه السلام است، حضرت فرمود ایها الناس کل امرئ لاغ ما یفر منه فی فراره. هر کدام از شما از مرگ فرار کنید، به مرگ میرسید. کسی نمیتونه از مرگ فرار کنه. الاجل مساق النفس والحرب منهم وفاته. اجل دنبال شماست، گیرتون میندازه. فرار کردن از اجل و مرگ ممکن نیست. هرچی بخوای فرار کنی، بیشتر به او نزدیک شدی. کم اطردت الایام ابحثها ان مکنون هذا الان فابل الله الا اخفاء. من خیلی سعی کردم بدانم عمر انسان چقدر است، عمر انسان، ولی خدا اراده کرده کسی عمر را نفهمد، میزان عمر را نداند. حواسمون باشه، ما نمیدونیم چقدر زنده، نمیدونیم چند سال برای ما نوشتن. شاید 100 سال، شاید 1 سال دیگه، شاید فردا، نمیدانیم. آنچه میدانیم این است، امروز که هستم نعمت است. از این نعمت استفاده کن، نگذار به بطالت بگذره، نگذار هدر بره. از نعمت استفاده کن تا خدا به خاطر این شکر نعمت، نعمت تو را بیشتر کند. مولوی در مثنوی جریانی رو نقل میکنه در باب حضرت سلیمان صلوات الله علیه. یه وقتی یه جوانی سراسیمه خدمت سلیمان نبی آمد. سلیمان گفت چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ گفت یا سلیمان، من ملک الموت رو دیدم، اجل رو دیدم، با یک چهره غضبناک داشت به من نگاه میکرد، فکر کنم دیگه عمرم تمامه. سلیمان مرا از این شهر ببر، من میخوام از اینجا برم که اجل دستش به من نرسه. خب حضرت سلیمان هم دیدین خیلی انگار نگرانه، هرچی هم باش حرف زدین آروم نشد. سلیمان نبی دستور داد به باد، گفت ای باد این شخص را ببر در دورترین نقطه که هند باشد، اونجا بره فکر میکنه که اجل مثل انسان است که مثلا نیاز به عبور کردن و ماشین گرفتن باشه. میگه وقتی که رفت در هند دیگه خبری از او نشد. چند سواهی گذشت، اسرائیل خدمت سلیمان نبی رسید. حضرت سلیمان فرمود که اسرائیلی جوانی بود، چند روز پیش آمد اینجا، این طوری شد، نگران بود، تو چرا اینقدر چپ چپ نگاش کردی؟ بنده خدا ترسید. گفت سلیمان نبی من به او بد نگاه نکردم، من تا او رو دیدم تعجب کردم، خدا به من گفته بود بیا در شهری که سلیمان است جان یک نفر را بگیر، بعد برو در هند جان این جوان را بگیر. من دیدم این جوان اینجا در این شهره، ولی به من دستور دادن در دورترین نقطه که هند جان او رو بگیرم. با خودم تعجب کردم، این تعجب من رو اون بنده خدا دید، خیال کرد من عصبانیم، ولی وقتی که رفتم هند دیدم بله این بنده خدا از ما ترسیده و از تو خواسته که با باد او را به هند بیاوری، و حالا خودش با پای خودش به قتلگاه آمده. عمر ما اینطوریه، عمر ما زود گذره، ما نمیدانیم کی میمیریم، ما نمیدانیم کجا میمیریم، ما نمیدانیم چطور میمیریم. ما میدانیم مرگ حق است، میدانیم سرنوشت ما چیزی جز مرگ نیست. خب حالا که هستی، این لحظه ای که هستی استفاده کن، این لحظه ای که هستی را گران سنگ ترین و پرمایه ترین سرمایه ما همین عمره. ما فاطم مزا به ما سیعتی که فعین قم فقتنم الفرصت بین الادمین. امیر المومنین فرزمون گذشته ها که گذشت، آینده هم که نیومده، توی یا همین الان به پا خیز و از همینک، از الان استفاده کن. الان عباد الله، الان شروع کنید بندگی کنید. اگر ما این لحظه ها و این فرصت ها رو از دست بدیم، دیگه معلوم نیست بعد از این آیا فرصت و زمانی برای ما به دست بیاد یا نه. فرمود فنحن اعوان المنون، آی مردم ما خودمان اعوان و یاران مرگ هستیم. هر کسی خودش تلاش میکند برای زودتر مردن خودش. ما خودمان کمک حالان مرگ هستیم و انفسنا نسب الخطوف، و جان ما هدف عوامل مرجبار است. فمن این نرجو البقا، با این که ما عمرمان تمام شدنیست و در معرض انواع مرگ ها هستیم، چگونه انسان امید بقا دارد؟ چطور انسان میگه هزار سال زنده باشی؟ چطور انسان اینقدر آرزوهای بلند و بالایی دارد که تا هزاران سال برآورده نمیشود؟ نحن اعوان المنون، ما خودمون داریم کمک میکنیم به مرگمان. منون از لفظ من به معنای قطع و نقصان چیزی است. مرگ انسان را از این دنیا قطع می کند، نقصان عمر است، لذا به مرگ منون گفته میشه. حضرت فرمود شما حطوف هم جمع حطف به معنای مرگ هاست. معنای کلام حضرت علیه السلام اینه ما کمک حال مرگ هستیم و جان ما در معرض مرگ قرار گرفته است. کسی که در معرض مرگ است، کسی که بناس بمیرد، این دیگه ادعای جاودانگیش چیه؟ من میخواهم بمانمش چیه؟ تو که مردنی هستی، هیچ شکی درش نیست، هیچ شکی. اگر دیندار باشید با آیات و روایات و با استدلال ثابت میشه مردنی هستید، اگر دیندار هم نباشید با تجربه ثابت میشه انسان میمیرد، مردنی است. مرگ لاجرم در پرونده انسان نوشته میشه. حالا اینکه حضرت فرمود نحن اعوان المنون یعنی چی؟ ما کمک حال مرگیم. اولا طی کردن عمر خودش به معنای رسیدن مرگ، همون جمله‌ای که بالاتر عرض کردیم، هر چه ما امروزی را شروع کنیم یک روز از مجموع عمرمون کمتره. لذا حضرت می‌فرماد همین که تو زنده ای کمک است به مرگ خودت، چون تو یه عمر مشخص داری، امروز استفاده کردی تیک خورد، یک روز از عمر تو کم شد. همین که ما هستیم عمر ما داره تمام میشه، خودش دلیل است برای این که ما یک روز میمیریم. و یک معنای دیگه، نحن اعوان المنون، ما کمک حال مرگ هستیم. عزیزان اگر کسی دنیا رو نشناسه، اگر کسی نفهم دنیا سختی داره، راحتی داره، عیش داره و نوش داره و نیش داره، زحمت و سختی داره، اگر این را نفهمد در مقابل سختی های دنیا بیقراری میکنه، افسردگی میگیره، استرس داره، اعصاب خردی داره. بعد حضرت فرمود الجزع من اعوان الزمان، ناراحتی، افسوس میخوری، قصه میخوری، طوری نیست، داری کمک میکنی به مرگ زودرس خودت. پس ما مراقب باشیم، اولا همین که هستیم دلیل است بر این که ما داریم میمیریم، کمک میکنیم به مرگ خودمون. ثانیاً اگر دنیا را نشناسیم، نشناختن دنیا یعنی آرام نبودن، یعنی دنیا برای ما سخت بشه. جزع و فزع خودش از عواملی است که مرگ انسان رو زودتر میرسونه. و این جمله چقدر جمله عجیبی است، فمن عین نرجو البقا، آدم از کجا چطور تو میخوای به بقا برسی؟ بابا تو مردنی هستی. عزیزان انسان جسمی دارد، این جسم مردنی است، ولی ما باید کاری کنیم که خودمون، اون خود اصلیمون زنده باشه، اون خود اصلیمون حیات واقعی داشته باشه، حیات طیبه داشته باشه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. انسان باید به حیات برسه، حیات به شهادت است. ما بمیریم که مشخص میمیریم، مرگ حق است، ولی زنده بودن را باید درک کنیم. زنده بودن به شهادت است. شهدا زنده اند، شهدا میبینند. زنده بودن به علم است. امیرالمومنین در حکمت 147 فرمود هلک خزان الاموال و هم احیا، صاحبان ثروت تا وقتی که زنده اند اینا مرده اند. کسی که فقط حیاتش حیات پولی باشه، حیات مادی باشه، این مرده است، این چه زنده است؟ بعد فرمود ول علما و باقون ما بقیت در، عالم تا روزگار روزگار باقی است. حیات به شهادت است، حیات به علم است. اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. و در خطبه 23 هم فرمود نام نیک از خودتون به یادگار بگذارید. حیات اصلی به این است که نام نیک از شما باقی بمونه. پس حیات به شهادت است، حیات به علم است، حیات به طوری زندگی کردن است که از تو نام نیک به یادگار بمونه. وگرنه جسم که میمیرد، جسم ساخته شده برای مرگ، ساخته شده برای رفتن از این دنیا. در خطبه 23 فرمود و لسان و صدق یجعله الله للمرء فی الناس خیر له من المال یرثه غیره. انسان یک نام نیکی یادگار بگذارد خیلی بهتر از این است که میلیاردها تومان پول بگذاره. از خودتون اسم خوب، یاد نیک باقی بگذارید، این باعث حیات شماست. انسان از کجا میخواهد به بقا برسد؟ بقا جسمانی شدنی نیست، ولی بقا نام انسان شدنی است. عالم شدن حیات است، شهید شدن حیاتی است که هرگز مرگ درش نیست. حضرت فرمود و هاذا اللیل و النهار لم یرفع من شیء شرفا، شب و روز هیچ کسی را از جهت شرافت و مجد بالا نمیبرند، الا اسرع الکرت فی حدم ما بنیا و تفریق ما جمعا. هیچ کسی رو بالا نمیبرند مگر اینکه دست به دست هم میدن، او رو پایین بیارند، منهدم کنند او را و او رو متفرق کنند، آنچه برای او ساختند را ازش بگیرند. حضرت فرمود عمر و جوانی شما این طوریه، قدرت شما، توان شما، نشاط شما، روزگار به شما بچه بودید، قدرت نداشتید، نشاط نداشتید، هیچ یه پشه را هم از خودتون نمیتونستید دفع کنید. خب روزگار شما را پرورش داد، بزرگ شدید، قد کشیدید، رعنا شدید، یک جوان برو من. دوباره شما رو در هم می شکنه، دوباره بر می گردید. و کلن اینجوریه که چه کسی رو شما سراغ دارید که یک روز مرگ بر فلانی نگن، یک روز درود بر فلان. هیچ کسی رو بالا نمی بره مگر یک روزی رو او رو پایین میاره. شما نگاه میکنید در مورد اهل بیت هم اینطوری بود. امیرالمومنین فرمود نزلونی ثم نزلونی ثم نزلونی، مرا پایین آوردن پایین آوردن تا کار به جایی رسید گفتن علی و معاویه، مرا همسنگ معاویه قرار دادن، مرا همتراز معاویه قرار، من کجا معاویه کجا. ببینید روزگار اینطوریه، یه روز خوشیه یه روز ناخوشی، یه روز بالا میبره تو رو یه روز پایین میاره. شما خودتون رو برای این مرگ، این زندگی آماده کنید، خودتون رو برای مرگ آماده کنید. در روایات رسول الله همین مضمون رو داریم که پیغمبر فرمود شب و روز میچرخند، کهنه ها را تازه میکنند، تازه ها را کهنه میکنند، بچه ها به دنیا میآیند، جوان ها پیر میشند از دنیا میره. این گذر روزگار است، بالا و پایین کردن هاست، تغییر ایجاد کردن هاست. در خطبه 90 هم حضرت فرمود و شمس و القمر دائبان فی مرزاته یبلیان کل جدیدن و یقربان کل بعید. شب و روز میچرخند تا کهنه ها را نو نوها را کهنه کنند، شب و روز میچرخند تا انسان این درک کند تغییر را، تحول را، جوانی را، میانسالی را، پیری را، مرگ را. اینها رو باید شما درک کنید. حضرت فرمود آماده باشید، هاذا اللیل و النهار لم یرفع من شیء الا اسرع. هیچ کسی رو بالا نمیبرند مگر سرعت میگیرند و با سرعت او را زمین میزنند. در خطبه 145 نهج البلاغه، چون فرصت کمه من دیگه نمیخونم، اگر به خطبه 145 رجوع کنید بسیاری از مضامین حکمت 191 در خطبه 145 هم آمده. اونجا هم ما تفصیلا خطبه را محضر عزیزان شرح دادیم. ایها الناس انما انتم فی هذه الدنيا غرض تنتزل فیه المنایا مع كل جرعه شرق و فی كل اكله قصص لا تنالون منها نعمه الا بفراق اخرى. ان شاء الله خودتون خطبه 145 را ملاحظه می‌فرمایید. دو تا نکته عرض کنم و بحثم تمام. نکته اول این که مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف امالی این حکمت 191 رو با یه اندکی تغییر آورده. من محضر شما میخونم، نکات مهمی داره، مخصوصا اون بخش پایانیش یه نتیجه گیری قشنگی حضرت داره که در نهج البلاغه نیامده. حضرت فرمود ایها الناس اصبحتم اغرازا تنتزل فیکم المنایا، صبح به صبح که بیدار میشید شما سیبلی هستید که مرگ به سمت شما تیراندازی میکنه. و اموالکم نحب المصائب، در خطبه در حکمت 191 اموال نبود، فرمود شما را دارند غارت میکنند، حیات شما را. در نسخه مرحوم شیخ طوسی اموال شما را ورثه دارند غارت میکنند، ورثه آمدن تا سرمایه شما رو بگیرن و تو با دست خالی به سرای دیگر بری. فرمود و ما تئمتم فی الدنیا من طعام فلکم فیه قصص، هر طعامی از دنیا بخورید راه جلوتون رو میبنده، هر شراب و آبی در دنیا بخورید راه جلوتون رو میبنده. بعد فرمود اشهد بالله ما تنالون من الدنیا نعمتن تفرحون بها الا بفراق اخرى. من قسم میخورم، خدا را شاهد میگیرم، هیچ نعمتی نیست که شما در دنیا کیف کنید و ببینید و لذتش رو ببرید مگر این که بعدش باید سختی و رنجی هم در قبال او تحمل کنید. من بقیهش رو نمیخونم تا اون جمله پایانی. حضرت فرمود بعد از این که این حکمت 191 را با یک تقدیراتی بیان کرد، حالا نتیجه گیری، حالا ای که انسان میداند دنیا جای رنج و سختی است، انسان میداند مرگ حق است و باید از اینجا بره، انسان میداند مندگاری در حیات معنوی است، در شهادت است، در علم است، در نام نیک است، بعد از همه اینها خب چه نتیجه ای؟ نتیجه اینه فتزودوا لما انتم سائرون الی و خالدون فی. آقا آماده کنید خودتون رو، توشه برگیرید. شما راهی هستید، شما دارید این مسیر رو طی میکنید، مسیر قیامت در پیش است. بیایید برای آخرتتون، معادتون بهره بردارید، برای معادتون توشه برگیرید. اونجا دیگه خالدون فیه هست، اونجا دیگه شما جاودانه اید، دیگه امکان بازگشت به دنیا نیست، اصلا دنیا این نیست دیگه. شما اونجا مهمان سفره اعمال خودتون هستید. حالا که انسان میمیرد و بازگشتی هم در مسیرش نیست، بیایید برای خودتون زاد و توش جمع کنید. اینو نتیجه گیری است که در نهج البلاغه نیست ولی در نسخه شیخ طوسی هست. نکته دوم هم باز نسخه است از همین حکمت که مرحوم علامه مجلسی در بهار شریف نقل میکنه. البته خب نه اینکه اینها یک جمله هستند ها، حضرت در موارد مختلف این جملات را بیان میکرده، جملات تأثیرگذاری بودند در سخنرانی های مختلف و مناسبت های مختلف حضرت اینها رو تکرار میکرده. یکی از اون موارد وصیتی است که امیرالمؤمنین به امام حسین نوشته، یه وصیتی، یه نصیحتی است از امیرالمؤمنین به ابا عبدالله. حضرت فرمود یا بنی بئس الزاد الی المعاد العدوان علی العباد، بدترین توشه ای که شما می توانید برای قیامتتون بردارید اینه که به مردم ظلم کنید. ظلم کردن به مردم بدترین توشه قیامته. و فی کل جرعه شرق و فی کل اکله قصص لن تنال نعمه الا بفراق اخرى. همین جملاتی که در حکمت 191 خوندیم باز یک نتیجه گیری بسیار بسیار زیبا. حالا که انسان مردنی است، حالا که انسان سر سفره قیامت خودش مهمانه، حالا که مرگ از هر سو آماده تیراندازی به سمت شماست، خب چه نتیجه ای میخواید بگیرید؟ حضرت فرمود فتوبا لمن اخلص لله عمله و علمه و حبه و بغضه و اخذه و ترکه و کلامه و سمته و فعله و قوله. خوش به حال اون کسی که میداند میمیرد، میداند اون طرف باید حساب پس بده، دیگه میاد اخلاص را سر لوحه اعمالش قرار میده. نتیجه ای که حضرت در حکمت 191 میگیره اینه، آه شما مردنی هستید، مرگ حق است، پس بیا اخلاص داشته باش. اونم اخلاص در جمیع امور، در عملت اخلاص داشته باش. میخوای به کسی کمک کنی خالصانه کمک کن، در علمت اخلاص داشته باش، برای خدا درس بخوان، برای خدا درس بگو، برای خدا مطالعه کن، تحقیق کن، پاسخ به شبهه بده. خب با بغض او خالصانه باشه، از روی غرض شخصی نباشه، از روی لجاجت نباشه. اگر کسی رو دوست داره فی سبیل الله باشه، اگر با کسی دشمنه لله و فی الله باشه. حضرت فرمود تو میمیری ها، وای بر تو اگر حبت، بغضت، عملت، علمت، سکوتت، حرفت برای رضای خدا نباشه. فلانی خوشش بیاد، فلانی از ما تعریف کنه، فلانی به ما پول بده، وای به حالت، تو میمیری، فلانی دیگه کجاست؟ توی و اعمالت، بیا خالص شو، بیا تمام اعمالت را، یکی عملت، یکی علمت، یکی حبت، یکی بغضت، یکی اخذ، آنچه که به دست میگیری، آنچه به دست میآوری برای خدا باشه خالصانه، و آنچه ترک میکنی. وقتی انسان باید از بعضی چیزها بگذره، بگذر برای خدا، یا به دست بیاور، پول حلال به دست بیاور برای خدا، گناه را ترک کن برای خدا، کلام تو برای خدا باشد، سکوت تو برای خدا باشد، فعل تو، کارهایی که انجام میدی برای خدا باشد، حرفهایی که میزنی برای خدا باشد. حضرت فرمود لازمه اعتقاد به معاد، ثمره اعتقاد به قیامت آن است که انسان به اخلاص برسه. پس اگر هنوز اخلاص نداریم، هنوز قیامت رو باور نداریم، باور نداریم، میدونیم قیامتی هست ولی باورش نکردیم. کسی باور کنه قیامتی هست، دیگه ممکن نیست برای زید و عمرو کار کنه. اخلاص نه، اخلاص که انسان میخواهد، و چه مقام بزرگی است مقام مخلصین و مخلصین، از کجا به دست میاد؟ این که تو بدونی یه روز میمیری، این که بدونی دنیا بالا و پایین داره، امروز اگر از تو تعریف کردن، فردا روز شاید بگن مرگ بر فلانی، برای مردم کاری انجام نده، شاید یک روز مرگ بر تو بگن، یه روز درود بر تو. تو بیا با خدا ببند، با خدا خدا ائتلاف کن، با خدا یگانگی و اخلاص را رعایت کن تا همیشه نونت در روغن باش. ولی با مردم باشی، این سری در انتخابات با تو هستن، سری بعد بر علیه تو هستن. اگر یه کاری کنی خوششون بیاد میگن ماشاءالله آفرین، یه کاری کنی بدشون بیاد نفرینت میکنن، لعنتون میکنن. شما بیایید با خدا. ثمره اعتقاد به معاد اخلاص است، ثمره اعتقاد به معاد برداشتن توشه است. اون نکته اولی که عرض کردم، ما اگر واقعا به معاد اعتقاد داریم، چرا دنبال کار خیر نیستیم؟ چرا دنبال اطاعت نیستیم؟ چرا دنبال بهره برداری از فرصت‌های عمر نیستیم؟ در هر صورت در حکمت 191 امیرالمؤمنین به طور کلی در مورد مرگ و ممزوج بودن خوشی‌ها و تلخی‌های دنیا مطالبی فرمودند. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنونم از حضور همه شما عزیزان. خیلی